أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در يوم شروع بحث أصول، طبق معمول و روال تیمونن و تبرکن روایتی رو خدمت شما عزیزان میخوانیم و معنا میکنیم و از باب تذکر هم برای خودم هم شما و انشاءالله بحثمون رو آغاز میکنیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در بیان شریفی می فرماید کل وعاء یضیق بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به. فضای هر ظرفی در اثر مظروف و محتوای خودش تنگتر می شود الا ظرف دانش و علم، که با دانش اندوزی و تحصیل علم فضای اون بازتر می شود. هر ظرفی یک گنجایشی داره. اگر در اون ظرف چیزی ریخته بشود، به میزان اون چیزی که در اون ظرف ریخته میشه از گنجایش اون ظرف کم خواهد شد. از یک لیوان خالی در نظر بگیرید تا یک منبع بزرگ یا یک استخر بزرگ، که اگر آب در اون ریخته بشه، هرچه آب ریخته میشه از گنجایش اون کم خواهد شد. اما ظرف دانش و علم که عبارت از روح و نفس آدمی است، هرچه مظروفش بیشتر بشه گنجایشش و وسعتش بیشتر خواهد شد. این هم خاصیت مظروفه که عبارت از نفس آدمی است و هم خاصیت خود ظرفه، هم خاصیت ظرفه که نفس آدمی است، هم خاصیت نفس که عبارت از ظرف، هم مظروف هم ظرف، هر دو از حضور شما این خاصیت رو دارن، این گنجایش رو دارن که وسعت پیدا بکنن. هر علمی، چه علم توحید، چه علم الهی و چه علوم غیر الهی، این خصوصیت رو دارن که در ظرف روح انسان که ریخته می شوند، این باعث سعه وجودی و روح انسان میشه. البته این که انسان بتواند علم الهی رو تحصیل بکنه و علم توحید در او قدرت و قوت پیدا بکنه، خب این خیلی متفاوته. اون چه که حالا بیشتر مد نظر است در اینجا علم الهی است، به ویژه علم توحید. علم توحید در واقع صرف برخی مفاهیم تطوری و تصدیقی نیست که ذهن انسان از این مفاهیم هم باشته بشه. علم توحید در واقع یه علم عملی است. منظور از علم عملی یعنی این که انسان به حسب واقع با براهین و استدلالها به توحید و وحدانیت مبدأ عالم و ما هو المؤثر فی العالم درسه و اونگاه تمام وجود او به این امر باور و ایمان قلبی پیدا کنه. وقتی هم که ایمان قلبی پیدا کرد و با تمام وجود اون رو پذیرفت، اون وقت عبادتش، اعمالش، رفتارش همه رنگ و بوی الهی پیدا میکنه. این هر چه قوی تر باشه روح انسان سعه بیشتری پیدا میکنه. حالا در سایر علوم هم همین طوره. از کردم این خاصیت ظرف و مظروفه، هم ظرف این خصوصیت رو داره هم مظروف. اما در باب علم الهی و علم توحید اون علومی که حالا اخلاق را و انسانیت را و توحید را در انسان قوی تر می کنه، این مسئله برجسته تره. کسی که این علم درش قوی تر بشه، بیشتر در این علم ممحض بشه، علمی که در بطنش و در دلش عمل هم وجود داره، این هرچه بیشتر بداند و هرچه بیشتر باور قلبی پیدا کند و هرچه بیشتر عامل به این علم باشه و رفتارش را در این چهارچوب تنظیم بکنه، این سعه وجودیش بیشتر میشه. و به همین دلیل قرب بیشتری به حق تعالی پیدا میکنه. قرب به حق تعالی که غایت خلقت این عالم و غایت آفرینش انسانه و کمال سعادت انسانی در اونه، این با علم، اونم علم توحید، اونم علم توحید به این معنا که عمل را در انسان تقویت بکند، نه صرف برخی مفاهیم تصوری و تصدیقی و قضایا که این خودش بیشتر باعث ظلمته، بیشتر حجابه، بیشتر انسان رو از حقیقت دور میکنه. لذا اگر روح انسانی این چنین است که میتواند اتساع و وسعت بیشتری پیدا کنه، اگر علم این خصوصیت رو داره که موجب تنگتر شدن ظرف خودش نمیشه، مخصوصا علم توحید، بنابراین هر چه ما بیشتر برای تحصیل علم تلاش بکنیم، هر چه بیشتر این ظرف روحمون را از علم و دانش انباشته تر کنیم، این ظرف بزرگتر خواهد شد و خودش راه‌های تازه‌ای را برای ما باز خواهد کرد. تحصیل علم، تحصیل دانش در هر شرایطی این اثر رو داره. بنابراین چه در شرایطی که همه امور مهیاست و چه در شرایطی که تنگنا وجود داره، سختی وجود داره و انسان اونگونه که باید و شاید این امکان براش فراهم نیست، در هر صورت اگر میخواهیم به کمال انسانی برسیم، اگر میخواهیم به مقام قرب حق تعالی برسیم، اگر میخواهیم از زندگی بهره ببریم، اگر میخواهیم بعد از یک عمر وقتی به گذشته خودمون باز میگردیم ببینیم که ضرر نکردیم، بهترین معامله را انجام دادیم، باید از تحصیل علم دست بر نداریم، باید از جنب و جوش برای دانش اندوزی به خصوص مسیری که الان ما درش هستیم، باید دائما در این تکاپو و در این جنب و جوش باشیم. اگر با این نگاه به مسئله تحصیل علم نگاه کنیم، بنابراین دیگه نه مهم است کسی ارزش این کار ما را بداند، نه اینکه نداند، چون یک به اصطلاح سرمایه اندوزی واقعیه. اگر دانستن خب این برای جامعه و مردم و برای دیگران ترغیب و تشویق خواهد بود، اگر ندانستن خسارتی متوجه ما نیست. فرق نمی کند شرایط شرایط مطلوب باشه یا شرایط مطلوب نباشه، فرق نمی کند که ما به ازای مالی داشته باشه یا نداشته باشه، اگر نگاه ما به تحصیل علم و دانش این چنین باشه دیگه این امور عارضی که در زندگی بشر پیش میاد، حالات مختلفی انسان داره، شرایط مختلفی برای انسان پیش میاد، سختی هایی که در معیشت وجود داره مخصوصا این ایام، درسته اینها گاهی رهزن و مانع از این تعقیب این هدفه، اما اینجور نیست که انسان را بی انگیزه بکنه، دلزده بکنه از این مسیر، از این راه. به هر حال استقامت، صبر و بردباری و تحمل سختی ها در این مسیر به اصطلاح خیلی میتواند ما را برای وصول به هدف کمک بکنه و انشاءالله باید سعی کنیم هر راحل لحظه زندگیمون اگر بشه که نمیشه، ولی بالاخره حداقل اغلب ایاممون رو در این مسیر باشیم. عرض و حضور شما و دیگه توجیه و عذر و بهانه‌ای نیاریم برای خدای نکرده سستی در تحصیل علم یا توقف. به هر حال اگر هم انسان از این مسیر باز بماند، باز خاصیت علم اینه اون چرا که هم اندوخته فرار میکنه. بله ممکنه این تذکر، یادآوری اینها رو در ما حفظ کنه، هم در ذهنمون هم در مقام عمل. ما اگر مراقبت نباشه خدای ناکرده مسئله هم خود قضايا، خود مفاهیم، اینها از ذهن فرار میکنه. اینکه انسان دانسته های خودش رو از یاد ببره، این پیش میاد. و خدای نکرده مراقبت هم نکنه، این باعث بعضی رفتارها میشه و در مقام عمل هم باعث سقوط میشه. وقت همون چیزی که این طبیعت این ظرف و مظروف اینه، همون چیزی که در گذشته روح ما را متسع کرده بود، همان اگر این مظروف از داخل این ظرف بیرون بره، چه از حیث نظری چه از حیث عملی، این دوباره اون ظرف رو کوچک میکنه. این خیلی مهمه. یعنی روحی که با اندوختن دانش نظری و عملی اتفاق پیدا کرده بود و انسان یه به مقاماتی رسیده بود، به کمالاتی رسیده بود، اگر مراقبت نکنه در مقام عمل، اگر ممارست نکنه در مقام نظر، این عدم ممارست، عدم مراقبت، چه در بعد نظری و چه در بعد عملی، باعث میشه روح و این ظرف مجدداً برگرده. و لذا شما میبینید به هر حال انسان ممکنه از نردبان ترقی و کمال بالا بره، اما بعد از مدتی دوباره این پله ها رو شروع کند به پایین آمدن. به هر حال این که تذکر و نکته‌ای بود که عرض کردم در آغاز درس، حالا روز اول بحث اصول. طبق معمول و روال ما معمولا این رو، این برنامه رو داشتیم که به اصطلاح تذکر، از باب تذکر، تیمن، تبرک یه روایتی رو بخوام. انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق بدهد بتوانیم با اندوختن علم حقیقی که علم الهی است، به ویژه علم توحید، و عمل به اون، روح خودمون را و این ظرف وجودی خودمون را وسعت بدیم و انشاءالله خداوند متعال عنایت بکنه و ما خودمون هم همت بکنیم، استمداد بکنیم از خداوند متعال، از ارواح طیبه اهل بیت علیهم السلام، از وجود مقدس بقیت الله الاعظم، که این توفیق از ما سلب نشده. اما در مورد بحث خودمون، خب ما بحثمون در واقع در مسئله اجتماع امر و نهی بود. شاید سال گذشته اغلب جلسات بحثی ما که حدودا 79 جلسه شد و خورد به این قضیه کرونا و تعطیل شد، اغلب جلسات بحثی ما به این موضوع گذشت. ما بعد از این که مقدمات بحث رو گفتیم و تنقیح کردیم محل نزاع و بحث را، ادله امتناع اجتماع امر و نهی رو بیان کردیم. حدوداً 4 دلیل ذکر شد. من خیلی فهرستوار عبور میکنم تا به هر حال معلوم بشه الان در چه نقطه‌ای قرار داریم. چهار دلیل ما برای امتناع اجتماع امر و نهی ذکر کردیم. برخی از این ادله به مبادی امر و نهی مربوط می شدن، برخی به خود امر و نهی و برخی به آثارش. مثلا یکی از ادله این بود که اجتماع امر و نهی ممتنعه چون اراده و کراهت با هم قابل جمع نیستند. اراده از مبادی امر و کراهت از مبادی نهیه. چون امکان اجتماع اراده و کراهت نیست، پس امر و نهی قابل اجتماع نیستند. پاسخ این دلیل داده شد و این دلیل رد شد. برخی از ادله عرض به حضور شما باز به یه مرحله قبل از اراده و کراهت حاضر بود، اونم به مبادی مربوطه. مثلا اینکه امکان اجتماع امر و نهی نیست چون شیء واحد نمیتواند هم محبوب باشد هم مبغوض باشه، این رو هم ما رد کردیم. یه دلیل این بود که شیء واحد نمیتواند هم امر به اون تعلق بگیرد هم نهی، به تقریری که بیان کردیم. یا مثلا شیء واحد نمیتواند هم مصلحت لازمت الاستیفاء داشته باشه هم مقصده لازمت اجتناب. تقریبا ما چهار دلیل از ادله قائلین به امتناع رو ذکر کردیم و هر چهار دلیل را رد کردیم. حالا اون که الان من دارم عرض میکنم این چهار دلیل خودش 20 جلسه درسی بود. بعد آمدیم سراغ ادله جواز اجتماع. در این موضوع ما 6 دلیل ذکر کردیم. 5 دلیل چندان قابل قبول نبود و برخی که اشکالات جدی داشت. از میان این 6 دلیل یک دلیل دلیلی بود که امام رحمت الله علیه ارائه کرده بودند. دلیل امام 4 مقدمه داشت. ما این 4 مقدمه را عرض کردیم و عرض به حضور شما نتیجه گرفتیم اجتماع امر و نهی ممتنع نیست. اون 4 مقدمه چی بود؟ یکی این که این 4 مقدمه ای که امام فرمودن ما اینا رو بررسی کردیم، اشکالاتی که به اینها بود پاسخ دادیم و تقویت و تحکیم کردیم این نظر را. مقدمه اول این بود که امر از عنوان خودش سرایت، از عنوان متعلق خودش سرایت نمی کنه به عنوان دیگر، یعنی چیزی که در خارج وجودن متحد با آن است. مقدمه دوم این بود که تمام الموضوع در مطلق طبیعت هست ولا غیر. مقدمه سوم این بود که ماهیت و طبیعت کاشف از افراد نیست، هرچند در خارج میتواند با اونها متحد بشه. و مقدمه چهارم این که متعلق اوامر و نواهی طبیعت است، منتها نه به قید وجود ذهنی و نه به قید وجود خارجی. بنابراین ما وقتی می‌بینیم یه چیزی هم متعلق امر هم متعلق نهی، این در واقع عرض به حضور شما باید بین دو چیز تفکیک بکنیم، بین اون چی که متعلق امر نهی است، امر و نهیه، و اون چی که مؤثر در حصول فرضه. و امام می‌فرمودند آیون بین این دو چیز خلق کردن، بین ما هو المؤثر فی حصول القرض و بین متعلق امر و نهیه. حالا اینم بحث طولانی بود، نتیجه این شد که ما عمدتا به استناد این دلیل از کردیم اجتماع امر و نهی جائزه. خب حالا این ثمراتی هم داره، ما قبلا ثمرات این نزاع رو به تفصیل ذکر کردیم. این محصل تمام بحث هایی بود که در مسئله اجتماع امر و نهی ما ذکر کردیم. منتها رسیدیم به بحث تنبیهات. در تنبیهات عرض کردیم مرحوم آقای آخوند در شفای اولین تنبیهی که متعرض شده، ملاک اضطرار رافع حرمته. چون تنبیه اول رو تحت این عنوان مطرح کرده، اما ما عرض کردیم اولین تنبیه را درباره عبادات مشروحه مطرح خواهیم کرد. این مقدار را هم ما پارسال اوائل این تنبیه اول رو متعرض شدیم، منتها چون چند ماه فاصله افتاده چاره ای جز این که یه مروری در این تنبیه داشته باشیم نیست. خب ببینید چرا ما بحث از عبادات مکروهه رو اینجا مطرح کردیم. دقت بفرمایید، این بحث رو مرحوم آخوند به عنوان ذیل یکی از ادله جواز اجتماع امر و نهی ارائه کردن. آیا آخوند اجتماعی است؟ ببخشید امتناعی است. آیا آخوند از کسانی است که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی؟ میگه نمیشه شیء واحد هم متعلق امر باشه هم متعلق نهی. کسی که در دار قصدی نماز میخواند نمیتواند این نماز او هم متعلق امر باشه هم متعلق نهی. ایشون امتناعیه، منتها ادله جواز را یک به یک نقل کرده و رد کرده. یکی از ادله جواز اجتماع که آقای آخوند متعرض شده و اون را رد کرده این است که در فقه بعضی موارد ما می‌بینیم این اتفاق افتاده، عدل و دلیل علا امکان شی وقوع، احسن و دلیل علا جواز شی و امکانهی وقوع فی الخارج. این یه دلیلی است که قائلین به جواز ذکر کردن. میگن مواردی در فقه ما مشاهده میکنیم که امر و نهی، یا به تعبیر دقیق تر دو حکم تکلیفی درش اجتماع کردن. مثلا نماز در حمام، این یه مورد که ذکر کردن. خب به عنوان صلاتی متعلق امره، اما به عنوان وقوع در حمام متعلق نهیه. اونطور نهیش نهیه تحریمی نیست، نهیه تنزیهیه، یعنی کراهته. بالاخره اینجا وجوب و کراهت با هم اجتماع کردن. ما قبلا هم گفتیم در بحث اجتماع امر و نهی، این منحصر در وجوب و حرمت نیست، شامل سایر احکام هم میشه، امر وجوبی، امر استحبابی، از اون برم نهی تحریمی، نهی تنزیهی، هر دو رو در بر میگیره. خب اگر شما میگید اجتماع امر و نهی یا تعبیر دیگر اجتماع دو حکم تکلیفی ممتنعه، پس چرا ما میبینیم در فقه امر و نهی با هم اجتماع کردن در صلات در حمام؟ یا مورد دیگری که آقای آخوند ذکر کردن صوم یوم العاشوره، روزه ی روز عاشورا. خب صوم فی نفسه مستحبه، پس امر داره، امر استحبابی داره. از اون طرف وقوعش در روز عاشورا مکروه، نهی تنزیهی داره. خب اینجا هم میبینیم دو حکم اجتماع کردن، دو حکم تکلیفی، حکم استحباب و حکم کراهت. یا مثلا نماز در مسجد، خب نماز به عنوان خودش نماز یومیه واجبه، اما اگر کسی همین نماز را در مسجد بخواند مستحبه. خب اینجا دو حکم مجتمع شده، حکم وجوب و حکم استحباب. شما چطور میگید نمیشه دو حکم با هم جمع بشن؟ یا نماز خواندن در موضع تهمت، اگر کسی بخواد نماز بخونه در موضع تهمت، یعنی در یه مکانی که منشأ تهمت بر او بشود، خب این به اعتبار نماز امر داره، واجبه. به اعتبار این که در موضع تهمت نهی داره، کراهت داره. اینجا دو حکم اجتماع پیدا کردن، امر و نهی، حالا امر وجوبی و نهی تنزیهی. خب شعنه مستدل میگی باید با توجه به این که این موارد در فقه واقع شده و وقوع یک چیزی در خارج بهترین دلیل بر جواز و امکان آن است، معلوم میشه اجتماع امر و نهی جائزون، اجتماع امر و نهی جائز. خب آقای آخوند این دلیل را در ضمن ادله جواز اجتماع ذکر کردن. اونجا ایشون وارد این بحث شد و شروع کرد به جواب دادن به این دلیل. ما اونجا عرض کردیم چون بحث ما از مسیر خودش یه خورده خارج میشه، این بحث یه خورده طولانی میشه، به یه طریقی اجمالا سخن آقای آخوند رو گفتیم، این دلیل رو بررسی تفصیلیش رو و آرا و انظار درباره اون رو گذاشتیم اینجا. پس به این دلیل ما بحث عبادات مکروهه رو که فی نفسه خودش یه بحث مستقلی هم میتونه باشه بردیم اینجا که آیا بالاخره عبادات مکروهه آیا میتواند دلیل بر جواز باشد یا نمیشه. البته این مسئله منحصر به قائلین به جواز نیست، قائلین منحصر به قائلین به امتناع نیست. ببینید عمده گروهی که باید این مشکل را حل بکنند قائلین به امتناع هم. اونا میگن امکان اجتماع امر و نهی نیست. قائلین به جواز که با این عبادات مشکلی ندارن. و ما میگفتیم امر و نهی با هم قابل اجتماع هستند. حالا اوراقش مختلفه، بعضی از راه تعدد عنوان خواستن وارد بشن، برخی از راه تعدد طبیعت وارد بشن، برخی از راه تعدد مقوله وارد بشن. راه ها مختلف بود، ما اینارم همه رو گفتیم. مرحوم نائینی از یک راه، مرحوم محقق عراقی از یک راه، امام از یک راه، دیگران بحثا رو مطرح کردیم همه رو. اما بالاخره کسی که قائل به جواز اجتماع امر و نهیه مشکلی در این جهت نداره. او میگه امر و نهی قابل اجتماع هم، خب عبادات مکروه هم از این حیث مشکلی درشون پیش نمیاد. اما قائلین به امتناع مثل مرحوم آقای آخوند، اینها نسبت به عبادات مکروهه باید پاسخ بدن که اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهیند، اگر میگویند امر و نهی با هم قابل اجتماع نیست، خب چه پاسخی در مورد این قبیل عبادات مثل روزه روز عاشورا، نماز در حمام یا نماز در موضع تهمت اینها دارن؟ خب اینجا مرحوم آقای آخوند یک پاسخ اجمالی دادن به این مسئله و یک پاسخ تفصیلی. پاسخ اجمالی مرحوم آقای آخوند سه تاست، خیلی خلاصه سه وجه به عنوان پاسخ اجمالی به این مسئله ذکر کردن. ایشون میگن وجه اولشون که ایشون گفته اینه، میگه اگر به دلیل عقلی قطعی ثابت شد که اجتماع امر و نهی ممتنعه، ما باید این موارد را توجیه کنیم و در ظاهرشون تصرف کنیم. پس اون امتناع عقلی اجتماع امر و نهی به قوت خودش باقیه، باید اینها رو یک به یک حالا به این جوری توجیه بکنیم. وجه دوم این است که این اشکال تنها متوجه ما که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستیم نیست، بلکه قائلین به جواز هم باید به این مسئله پاسخ بدن. اونا چطور؟ چرا این اشکال متوجه اونهاست؟ خوب دقت کنید. اونا دیگه چرا باید جواب بدن؟ اونا که قائل به ثواب اجتماع هستند. آقای آخون می فرماید اونا به این دلیل باید پاسخ بدن که این موارد با مثل نماز در دار قصدی با هم متفاوته. ما در مثل نماز در دار قصدی دو عنوان داشتیم. خب در جایی که دو عنوان باشه از راه تعدد، تعدد عنوان یا تعدد طبیعت یا تعدد مقوله، میتوان این مشکل را حل کرد. بگیم امر به یه عنوان خورده، نهی به یه عنوان. امر به یه طبیعت خورده، نهی به طبیعت دیگر خورده. اما این مواردی که اینجا ذکر شده هیچ کدام دو عنوان نیستن، نامه یه عنوانن. دقت کنید، نماز در حمام یه عنوان بیشتر نیست. ما دو عنوان نداریم. یکی عنوان صلات. عنوان صلات خب خودش طبیعت صلات، عنوان صلات متعلق امر واقع شده. اون دیگری کون فل حمامه. کون فل حمام که یه عنوان دیگری نیست. کون فل حمام بودن در حمام که مباح و متعلق نه نیست، چیزی نیست که بخواد در کنار این عرض و حضور شما یه عنوانی که مستقلن متعلق نهی واقع شده باشه قرار بگیره. یا مثلا صوم یوم العاشور خود روزه یه عنوان بله، اما وقوع فی یوم العاشور یه عنوان مستقلی جدای از عنوان صلات نیست، غیر از قصده. پس قائلین به جواز هم باید به این اشکال پاسخ بدهند، چون اونها هم خودشون قائلند که در جایی که عنوان متعدد نباشه اجتماع ممتنه. پس وجه دوم پاسخ آقای آخوند این شد که این موارد نه تنها به عنوان نقض و اشکال به قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی متوجه می شود، بلکه به قائلین به جواز هم برمیگرده. وجه سومی که ایشون در این پاسخ اجمالی گفتند این است که در مسئله اجتماع امر و نهی به طور کلی بحث مربوط به جایی است که قید مندوحه وجود داشته باشه، ولی حداقل برخی از این موارد قید مندوحه درشون نیست. حالا این پاسخ ها پاسخ های اجمالی بود، اما یه پاسخ تفصیلی دارن مرحوم آقای آخون که این رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. ما در واقع جلسه امروز ما یه مروری بود در بحث های گذشته و آخرین جلسه درسی سال گذشته، چون تقریبا به نوعی وسط مطلب بحث تعطیل شد دیگه، اونم غیر مترقبه بود، لذا به ناچار میبایست یک مروری می کردیم بر این مباحث. پس موضوع بحث رو عنایت بفرمایید، مسئله عبادات مکروه است به عنوان تنبیه اول، که این عبادات در واقع به عنوان اشکال و نقض به قائلین به امتناع مثل مرحوم آقای آخونده. آقای آخون در مقام پاسخ یه پاسخ اجمالی دادن، یه پاسخ تفصیلی. پاسخ اجمالیشون رو عرض کردیم، پاسخ تفصیلیشون مونده که فردا عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.